در واقع احیا و پیشبرد اون چی که در عنوان طرح شهاب اومده. بله. و خیلی کارهای دیگه. ما الان مثلا در عرصه المپیادهای دانش آموزی میدونیم که دانش آموزای کشور خیلی هاشون استعداد دارن ولی دسترسی به امکانات ندارن، اطلاعات ندارن و ما مثلا باید تلاش کنیم. از جمله برنامه تلویزیونی ما از چندی ماه گذشته، شو از سال گذشته شروع کردیم به ساختنش در شبکه امید با عنوان المینو، که البته آقای بی‌نیاز هم که مجددا سلام عرض میکنم نقش جدی دارن، حتما به جزئیاتشون اشاره کنن. در شبکه امید در واقع دانش آموزا با المپیادهای دانش آموزی نه فقط آشنا میشن که کلاسهایی از اساتید با تجربه و خوب عموما مدال آوران گذشته به اونا ارائه میشه و ما تلاش میکنیم که اینها رو غنی‌تر بکنیم. برنامه‌های مجازی رو در واقع سعی میکنیم راه اندازی بکنیم. بالاخره دسترسی به این حجم و تعداد دانش آموز باید از این وسیله ها استفاده کرد و دوران کرونا با همه بدیاش این امکان رو برای ما و دانش آموزا تسهیل کرد. به هر حال مسئله اصلی ما در حوزه دانش آموزی همینه که خدمت رو عرض کنم در حوزه معاونت فراگیر که بریم سراغ دانش آموزا استعداد برتر یا بدون شناساییشون شرایط رو فراهم کنیم براشون، یا حتی با ابزار شناسایی که مثلا این مسابقات هستن از اونا حمایتی بکنیم. واقعا کاری که تا این لحظه انجام شده در مقایسه با وظیفه که ما داریم کوچیکه، ولی میتونیم بگیم قدم‌های کوچیکی رو برداشتیم. انشاءالله که خدا کمک کنه بتونیم که این گام‌ها رو بلندتر برداریم.
آقای دکتر نقشین، من از شما سپاسگزارم از اینکه با برنامه فجر دانش در رابطه با موضوع بررسی جایگاه ایران در المپیادهای علمی در جهان با ما همراه بودید و نکات و راهبردهای ارزشمندی رو از حضرت عالی شنیدیم. از شما مجدد تشکر می‌کنم.
امیدوارم که با کمک برنامه‌های مثل شما و نگاه شما المپیادهای اون اثرگذاری واقعی خودش در کشور پیدا بکنه.
متشکرم، از محضرتون خدافظی میکنم.
از مهمان عزیز شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر منصوری، صحبت های آقای دکتر امید نقشینه ارجمند رو شنیدیم. چقدر این طرحهای شهاب، چقدر سمپادها و مراکز اینچنینی میتونن اثرگذار باشن برای شناسایی استعدادا، حمایت اونا، مشارکت اونا، هدایت اونا، راهبری اونا، برای اینکه بتونیم تو سکوهای بین المللی حرف برای گفتن داشته باشیم؟
با تشکر از جناب دکتر و دوستان بابت راهبردهای ارزشمندشون. آقای دکتر اجازه بدید من یه موضوع رو عرض بکنم که فکر میکنم مقفول مونده. این حلقه مفقوده ماست در بحث جایگاه علمیمون در المپیادها. من اسمش رو گذاشتم دوران پسا المپیاد. مفروض بگیرید ما فرمودن 60% در واقع المپیادی هامون رتبه های طلا رو در واقع کسب کردن و مقام اول رو در واقع کسب کردن. این 60% تا به اینجا اومدن، نخبگیشون، توانمندیشون، جذبشون باعث شده که به این جایگاه برسن. اما سوالی که من از دوستان دارم اینه که ما برای پسا المپیادشون چه کردیم؟ چیزی که ما الان کم داریم از گذشته تا به امروز و هنوز هم باید در واقع خیلی روش کار بکنیم اون دوران پسا المپیاد این دوستان هست و بچه هاست. به عنوان نمونه میخوام عرض بکنم، برمیگردم به دوران المپیاد خود ما. من هم اتاقی من در دوران المپیاد، حالا نمیدونم اسم باید بیارم یا نه، آقای دکتر علیرضا نیکازمون، الان ایشون در دانشگاه UCLA استاد تمام هست. بله. و من چون دیدم که در واقع ایشون چقدر دغدغه اینو داشت در اون دوران که بتواند در کشور بماند و همینجا در واقع ادامه تحصیل بده، همینجا در واقع مؤثر واقع بشه و نبود یک سری امکانات اولیه.
بله.
نه آنچنان در واقع امکاناتی که فکر کنید، این که یه نفر بتونه تحصیلش رو تضمین بکنه، بتونه بورسیه در واقع کامل بگیره، اینها باعث میشه که خیلی از المپیادیهای ما بعد از دوران المپیاد، همینطور که فرمودن دوست عزیزمون هم، جذب میشن به کشورهای همین حوزه های اطرافمون تا کشورهای صنعتی و کشورهای بزرگتر به واسطه اون جذابیتی که ایجاد میکنن برای افراد المپیادی و نخبه برای جذبشون. و قطعا بدونید هزینه‌ای که ما کردیم برای المپیادی هامون نباید بذاریم به این راحتی در واقع گسیل پیدا کنن به کشورهای دیگه و دانشگاه‌های دیگه. برای اینکه این ظرفیت رو ما بتونیم جمع بکنیم راهکارهای بسیار ساده‌ای هست. شروعش رو فرمودن، بسیار خوب هست طرحی که دوستان دادن، اما برای باید برای این دوران پسا المپیاد هم فکر اساسی و راهکار اساسی ایجاد کنیم. و آیه دکتر، متاسفانه یا خوشبختانه کار میکنن، روانشناسی میکنن در این حوزه کشورهای دیگه و دانشگاه‌های دیگه. دعوتنامه و پرسشنامه‌ای که برای آیه دوست من اومده بود رو من برام ایمیل کرد و دیدم. جالبه براتون بگم که توی این پرسشنامه اومده بود راجب کوچکترین موضوعات مورد علاقه افراد هم سوال کرده بود که شما رایحه‌ای که دوست دارید، ذائقه غذایی که دوست دارید چیه. خب یعنی توجه به این نکات باعث میشه که طرف حس کنه که خیلی خب براش ارزش قائل شده، یک جایی رو در واقع براش فرش قرمزی انداختن به واقع که اون میتواند از این مسیر در واقع به موفقیت برسه.
عذرخواهی میکنم، به واقع هست این فرش قرمز؟ هرچند موضوع برنامه ما نیست، اما چون اشاره فرمودین.
ببینید ظاهرش هست، ظاهر سازی که عرض میکنم وجود داره. بله، یک نفر برای اینکه قطعا در واقع هیچ ایرانی، هیچ نخبه ایرانی
بله
تمایل به این نداره که بره خارج از کشور و اونجا در واقع ادامه تحصیل بده، اونجا به کار بپردازه. و قطعا این دلبستگی رو به کشور خودش، نظام خودش داره. اما وقتی که میایم رنگ و لعاب میدن به اون جایگاه خودشون، در صورتی که ما میدونیم تو کشورهای اطرافمون اصلا جایگاه علمی وجود نداره، مثلا در همین کشورهای حوزه خلیج فارس میان با یک اعداد بسیار بالای حقوق، میان با یک جذابیت های در واقع این تیپی سعی میکنن نخبگان رو جذب کنن. بعد وقتی نخبه رفت اونجا، خب قطعا در واقع استفاده ابزاری و ساختاری هم ازش میکنن. هرچند که من با هر کدوم از دوستانی که مهاجرت هم کردن صحبت میکنم، میگن اگر کوچکترین زمینه ای باز بشه و بدونیم ظرفیتی هست برای ورود به ایران، حتما با اشتیاق در واقع برخواهند گشت. و این در واقع نشون میده که ما این ظرفیت رو نباید ازش غافل بشیم و انشالله بتونیم در رابطه با مهاجرت معکوس نخبگانی هم که رفتن قدم
بردیم. تشکر میکنم. آقای دکتر منصوری، استعذار داشته باشید، الان پیشرفت‌های علمی که در حوزه‌های مختلف علمی در کشور ما در طول این 14 دهه اخیر خدا رو شکر اتفاق افتاده، توسط افرادی مثل شما و دوستان شما حتی در داخل کشور داره اتفاق میفته. همین تولیدات علمی، سکوهای علمی که ما تسخیر کردیم، با توجه به صحبتهایی که آقای دکتر نقشینه داشتن یا صحبتهای عزیزانی که در برنامه‌های گذشته داشتن، مراکز معتبر بین‌المللی خودشون در رنکینگ‌های خودشون به هر حال افتخارات ما رو لحاظ کردن، در گزارشات مکتوب خودشون، در نوشتارهای رسانه‌ای خودشون افتخارات علمی ما رو به هر حال اظهار کردن. این افتخارات توسط چه کسانی به وجود آمده؟ توسط دانشمندان ما، دانش آموزان ما، عزیزانی مثل حضرت علی در داخل کشور. پس ما منظومه و ترکیبات علمی و نیروی انسانی که به هر حال برخواسته از دانشگاه‌های ما هستند، به هر حال خروج یافته از مراکز علمی و دانشگاه ما هستند، در داخل کشور ما این اتفاق افتاده. حالا به هر حال برخی از عزیزان حسب به هر حال مختصات و قیاس خودشون خروجی رو دارن، به هر حال در برنامه‌ریزی‌های خودشون هست و طبق اعلام خود حضرت عالی، خود همین عزیزان دنبال این هستن که مشتاق این برگشت معکوس استعداد به داخل کشور انجام بشه. بنابراین خدا رو شکر، خدا رو شکر، اگر ما بخوایم یک معدل واقعی و حقیقی بگیریم، ما در داخل کشور هم توانستیم عرصه ها و زمینه های خوبی رو چه برای به وجود آوردن، چه برای هدایت، چه برای حمایت و مشارکت این عزیزان فراهم کنیم، که من سپاسگزارم از دغدغه‌مندی حضرت عالی. آقای بی‌نیاز، مسئول رسانه باشگاه دانشپژوهان جوان هستین. بله. چه کردین در این باشگاه؟
ببین، خب ما به تازگی با ساختار مستقل باشگاه روبرو هستیم. بله. و تقریبا چند هفته است که باشگاه دانشپژوهان جوان با عنوان یک ارگان عمومی غیر دولتی مستقل داره فعالیت میکنه. یه چند تا نکته‌ای که باید مد نظر گرفته بشه، نگاه صفر و یکی و واقعا رادیکالی تو هیچ حوزه‌ای به نظر من پاسخ درستی به ما نمیده.
بله.
یعنی در مسئله نخبگان به ویژه، اگر ما بیایم همه ابعاد رو نگاه کنیم، خوف‌ها و رجاها رو باید کنار هم ببینیم. مسئله اینکه ما انقدر ظرفیت نخبگانی داریم خیلی مسئله مهمیه، خیلی امیدبخشه، اما نگرانی بابت اینکه این نخبگان چجوری هدایت بشن یک مسئله دیگه ایه. اگر به عنوان یک شهروند معمولی ایرانی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، یعنی خارج از فضای حالا تصمیم گیرندگی، این که من به عنوان یک ایرانی ببینم که خب نخبه های من شناسایی میشن، نخبه های من هدر نمیرن، خودش یک بالاخره امیده. بله. اما باید نگرانی وجود داشته باشه که در مرحله بعدی چه اتفاقی برای این بچه‌ها میفته. خیلی
پس اولمپیادی که
بله، عبارت خیلی جالبی که آقای دکتر فرمودن، بحث پس اولمپیاد، خب آقای سرز حسینی ریاست وقت باشگاه بجون جوان طرحهایی دارن، بحث ارتباط با سند، ارتباط با دانشگاه، که دقیقاً بچه‌ها بلا فاصله یا حتی حین تحصیل دوران المپیاد در زمان دانش آموزیشون بتونن اون ظرفیتایی که دارن رو فعال بکنن. من اشاره بکنم و تایید بکنم حرف آقای دکتر رو پیرامون نخبه هایی که از کشور حالا مهاجرت کردن رفتن، نمیشه بهشون گفت نخبه پشیمان، ولی خب خیلی از بچه‌ها وقتی من باهاشون صحبت می‌کنم، دوستان من یا شاگردان من، به این مسئله اشاره می‌کنن کاملا منطقی که واقعا اونجوری که ما فکر می‌کردیم واقعا خبری هم نبوده برای ما، ولی خب این طرف هم اون کورسوی امیده، شاید اون بستره فراهم نبوده که بشه بچه‌ها رو یه وقتایی حفظ کرد. البته من میگم باز هم ظرفیت‌های خیلی خوبی فعال شده است و همین که ما الان قالب پیشرفت‌های علمیمون از نخبگان داخلی خودمونه خیلی خیلی حائز اهمیته، ولی خب باید به این سوال جواب داد چرا ما میایم تو یک صنایع خیلی خاص که سالها به خاطر دوران قبل از انقلاب عقب‌تر از کشورهای دیگه بودیم، مثل بحث فضایی و پرتاب ماهواره اینقدر رشد سریع داریم، ولی توی مسئله ساده‌ای مثل مثلا خودروسازی یا چیزای شبیه به این عقب افتاده داریم. پس بحث ظرفیت نیست، واقعا ما ظرفیت داریم، بحث حمایت هم نیست، چون ما می‌بینیم وقتی حمایت میشه چه اتفاق خوب میفته،
کار کرد و عمل کرد.
بله، و شاید شناسایی درست مسائل، یعنی اینکه مسئولین بفهمن اگه شما یک جای از یک سری نخبه حمایت بکنی، بله، اون انرژی که 10 برابرش الان داری تو حوزه دیگه صرف می‌کنی، 10 سال دیگه به تو پاسخ میده و میتونه مسئله تو برطرف بکنه. جنبندی عرایز بنده این است که ما توی مسئله شناسی حوزه نخبگان یه مقداری به نظرم الان عقب هستیم، دغدغه نخبگان رو ما درک نکردیم و مخصوصا این فاصله نسلی خیلی داره بیشتر میشه. مسئولین ما غالبا دهه 50 دیگه خیلی خوب 60ن، حالا استثناءاتی مثل آقای حسینی دهه 70ن و نسل‌ها هم به سرعت دارن تغییر میکنن، یعنی بچهای نخبه ما الان نسل دهه 80 دارن میشن و این فاصله نسلیه و عدم بروز رسانیه فکری و بله، حالا روحی توسط خود مسئولین داره باعث میشه که هی دور و دورتر بشن از فضای فکر نخبگان. بله. فهم کنم این مسئله اصلی ترین موزل الان نخبگان ماست،
اینکه نیازهاشون رو شناسایی کنیم. بله. احسا کنیم، بعد بیایم روی نیازها به حال یک سازه ای رو ما بنا کنیم، یک فونداسیون محکمی که یک نگهداشت خیلی مؤثری رو هم در این رابطه داشته باشیم. بله. مؤثر هست این فرمایش. بله. حضرت علی. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، آقای دکتر منصوری، فرمایش و جنبندی شما رو بشنویم، اون راهبرد اصلیتون، اون چیزی که اگر شما الان مسئول بودین انجام میدادین و باید انجام میدادین، این موضوع رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم به خدمتتون، من یک جلسه رو خدمت یک سری از دوستان بچه های المپیادی و دانش آموزمون بودیم، خب محبت کردن از من دعوت کردن، اونجا من در جمع این بچه ها این نکته رو گفتم که فکر میکنم حالا پاسخ حضرت عالی هست. گفتم که بچه ها به امید هیچ دولت و هیچ در واقع موضوع حمایتی خاص از دولت نباشید. تجربه شخصی من داره به هم میگه هر جایی که خودمون
بله،
از همون ظرفیت کوچک در واقع درون خودمون
بله،
ظرفیتمون رو استفاده کردیم، قطعاً در واقع باعث شده به جایی برسه که دولت مجبور بشه بیاد سراغ ما، نه اینکه ما منتظر بمونیم تا یک چتر حمایتی برای ما ایجاد بشه و ما زیر اون چتر بتونیم در واقع
آقای دکتر منصوری، مگه بدون حکمرانی و بدون حمایت به هر حال اقشار مختلف مسئولین در بدنه دولت مگه میشه تو محافل بین المللی حضور داشت؟ من نمیدونم آیا میشه؟ به نظر من نمیشه.
صرفا نه، من منظورم این بود که در رابطه با ایجاد ظرفیت در جامعه نخبگانمون
بله،
خود نخبگان هم باید در واقع قدم های رو
برداره. اصلا همون شبکه علمی و شبکه خبرگانی که حضرت علی در ابتدای فرمایشتون اشاره کرد.
دقیقاً. و این شبکه ها میتونه کم کم انشاءالله بس پیدا کنه. ما امروز یک ظرفیتی رو داریم، خیلی جالب هست به شما بگم، اسم نمیارم، در یکی از شرکت های خودروسازی در واقع دنیا تیم ایرانی دارن در واقع طراحی میکنن. خب چرا این تیم ایرانی که میدونیم وجود داره و شهره هم هستند نمیتوانند بیان برای ما طراحی خودرو بکنن؟ به راحتی این اتفاق میتونه بیفته.
بله.
ما باید به سمتی بدیم که حالا الحمدلله امروز باید به این ظرفیت توجه بکنیم که نخبگان ما خودشون باید در واقع ایجاد کنن یک شبکه بله. ای رو و این شبکه ها کم کم تبدیل بشه به یک نوع ظرفیتی که از درون مجموعه خود بچه‌ها به وجود اومده، نه صرفا منتظر حمایت‌های خاص از طرف دیگه باشیم. اما نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید، قطعاً دولت‌ها وظیفه دارند که این چتر حمایتی رو ایجاد کنند،
بله.
این ظرفیت رو پروبال بدند. این مولده، این یک نیروی مولده که هر چقدر بله. بهش در واقع بپردازیم، خروجیش برای کشور و برای مملکتمون در واقع بازخوردش خواهد بود. برای همین توقع هست که انشاءالله دولت ها نگاه ویژه‌ای رو بکنن در کنار در واقع همه اون ظرفیت ها. خود بچه ها هم باید انشاءالله قدم هایی رو بردارن، هر چند کوچیک، به امید انشاءالله اینکه بتونیم از این ظرفیت برای اطلاع کشورمون و نظاممون انشاءالله استفاده کنیم.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون که با برنامه فجر دانش در استدیو رادیو گفتگو با ما همراه بودید و در رابطه با موضوع بررسی جایگاه ایران در المپیادهای علمی در جهان صحبت کردیم و نکات و دغدغه‌مندی‌ها و راهبردهای ارزشمندی در این برنامه مطرح شد و شنیدیم. من سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که در استدیو رادیو گفتگو با برنامه فجر دانش ما را همراه بودین، جناب آقای محمد حسین بی‌نیاز و جناب آقای دکتر محمد هادی منصوری. از هر دو بزرگوار قدردانی میکنم و از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از همراهی همیشگی شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو که با برنامه فجر دانش تا این لحظه ما رو همراه بودید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شماست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
برنامه فجر دانش رو از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 20:48 دقیقه است.
در دوران پهلوی رشد صنعتی کشور ما بر اثر غفلت مسئولان و همچنین علاقه شدید محمد رضا پهلوی به ظواهر رشد صنعتی غرب روند وارونه‌ای را طی کرد. به این صورت که در ابتدا صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی وارد کشور شدند و صنعت وارداتی را در کشور پایه‌ریزی کردند. پس از آن به دنبال ایجاد صنایع زیرساختی از جمله فولاد رفتند، و در همین حین به فکر ایجاد دانشگاه و تربیت دانشجو نیز افتادند. در نتیجه با توجه به فقدان رشد علم و دانش فنی بومی و همچنین توسعه نیافتن زیرساخت‌ها، این صنایع مصرفی تماماً وارداتی بودند و صنعتی واردات محور را در ایران پایه‌گذاری کردند. این آفت یعنی ارتباط و اتصال نداشتن صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی و صنایع زیرساختی و دانشگاه موجب وابستگی دائم صنعت کشور و عقب ماندگی آن نسبت به رقبای دیگر شد که آثار آن تا کنون نیز در برخی صنایع مانند خودروسازی مشهود است. همین امر موجب شد که به سبب فقدان نیروی انسانی متخصص حتی در زمینه نیروی کار نیز به واردات رو آورده شود. از حرکت دانشگاه‌های کشور در جهت صنعتی شدن غفلت شد و ایجاد چند دانشگاه معدود در این زمینه متناسب با این نیاز نبود. توجه به تاریخ تأسیس برخی دانشگاه‌های صنعتی در ایران این غفلت را به وضوح نمایان می‌سازد. برای مثال دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1341 و دانشگاه صنعتی شریف در سال 1344 تأسیس شد. با وجود تأسیس دانشگاه‌های متعدد در دوران پهلوی، سهم کشور از تولید علم در دنیا در اواخر دوره پهلوی متناسب با نسبت جمعیتی ایران و دانشگاه‌های ایران نبود. طبیعتاً کشوری که 1% جمعیت کل دنیا را دارد، به طور منطقی باید 1% از مقالات دنیا را تولید کند، در حالی که در سال 1357 شمسی سهم ایران از تولید علم جهان حدود 0.1% بود.
شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما مخاطبان عزیز میتونید پیام ها و همچنین صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 22 ادامه داره.
برخیزی ای شهیدان راه خدا، ای کرده بحر احیای حق جان فدا، که از قطره خون پاک شما می روید تا ابد در وطن لاله ها. برخیزی رهبر آمد کنون در کنارتان، تا سازد پرده در بوس خاک مزارتان، تا گیرد خونبهای شهیدان ز اهرمن، باز آمد رهبر ما پی یاری وطن. برخیزی جاویدان زندگی جوشد از خاک هر شهید، تا روید ناله از حرمت پاک هر شهید، ای انسان چون شهادت سر آغاز زندگیست، مرگ تو رمز آزادی و راز زندگیست. برخیزی در عالم مایه سرفرازی شهادت است، پیش ما مرگ در راه ایمان شهادت است، هر کس کو در راه عدل و دین ره سپر شود، در این راه گردهد جان ز کف زنده تر شود. برخیزی از دشت کربلا هر زمان آید این پیام، در راه عزت و افتخار و شرف قیام، تا انسان تنها سازد از بند بندگی، عاشورا بر مجاهد دهد درس زندگی.
گرامی می‌داریم ایام الله دهه مبارک فجر رو، و انشاءالله که این ایام بر همه شما عزیزان مبارک و میمون باشه. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید.
در ساحت خورشید
برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک اتومبیل کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاست نمیشد. اونهایی که این کتاب های قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستند اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروع را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم. برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستن که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 اتاق دارن، کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگه. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد، اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. و لحاظا اون که دنبال قدرت میرد، قدرت مطلق میخواد. قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد، علم مطلق میخواد. علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش رو میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونن.
مخاطبان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید. برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو میتونید در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم بتونید استفاده کنید. و اما با توجه به برگزاری جشنواره فیلم فجر، ما هر شب برنامه‌ای رو داریم با موضوع جشنواره فیلم که عنوانش هست سیمرغ، سودای سیمرغ، که امشب هم این برنامه آماده پخشه که میشنوید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.